ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. سخنگوی دولت میگوید سفر حسن روحانی به پاکستان برای مسئله عربستان نیست. اصغر فرهادی با فیلم فروشنده برای دومین بار برنده جایزه اسکار شد. سیل در شیلی باعث قطع آب آشامیدنی در پایتخت شده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز دوشنبه با رد گمانه‌ها درباره میانجیگری پاکستان در روابط ایران و عربستان گفت سفر حسن روحانی به پاکستان برای مسئله عربستان نیست و او برای گسترش روابط دو جانبه به اسلام آباد می‌رود. به گزارش ایرنا، آقای نوبخت عربستان سعودی را متهم کرد که در مزان کمک به داعش و القاعده قرار دارد و به گفته او در این موارد باید از خود دفاع کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است برای شرکت در نشست سران اکو روز سه‌شنبه راهی پاکستان شود. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی شب گذشته جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. این دومین اسکار برای اصغر فرهادی و سینما ایران به شمار می رود. آقای فرهادی در پیامی گفته است به دلیل احترام به مردم ایران و شش کشور دیگری که ورودشان به آمریکا ممنوع شده بود از حضور در مراسم خودداری کرده است. پیام آقای فرهادی خطاب به آکادمی اسکار را انوشه انصاری یکی از دو نماینده او قرائت کرد.
Dividing the world into the us and our enemies categories creates fear. A deceitful justification.
آقای فرهادی در پیامش گفت تقسیم جهان به ما و دشمنان ما تنها ثمرش هراس افکنی و توجیهی برای تخاصم و جنگ است. فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با حکم دادگاه متوقف شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیر خارجه این موفقیت را به اصغر فرهادی تبریک گفتند. در مراسم اهدای جوایز اسکار 2017 فیلم مونلایت یا مهتاب عنوان بهترین فیلم را از آن خود کرد و فیلم لالا لند با کسب 6 جایزه بیشترین اسکار را به دست آورد. در روزهای گذشته یک فایل صوتی از سخنان جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرا و منتقد دولت منتشر شد که او در این سخنرانی با نقل قول‌های از مقام‌های ارشد ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای می‌گوید رهبر جمهوری اسلامی ایران محمد خاتمی را فتنه‌گر می‌داند و اکبر هاشمی را تنها یک همکار می‌دانست نه همرزم. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس در یک سخنرانی در شهر قم علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و دولت حسن روحانی اتهاماتی تند بیان کرده است. این نماینده منتقد دولت گفت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی با او داشته گفته محمد خاتمی را فتنه‌گر می‌داند و حاضر نیست رئیس جمهور پیشین ایران را به حضور بپذیرد. صدای کریمی قدوسی.
اخیراً آقای اسحاق جهانگیری وقت میگیره از مقام منظم رهبری خدمت ایشان میرسه و این درخواست رو میبره که آقای هاشمی تا زنده بود نقطه جوش همه جریانهای سیاسی و اصلاح طلبان و کارگزاران بود و او حلقه وصل ما با شما بود، حلقه وصل اصلاح طلبان با شما بود و شما بیایید کسی رو معرفی کنید که بعد از ایشان ما بتوانیم با او در ارتباط باشیم، او با شما در ارتباط باشه. آقا میفرمایند این تعبیر غلطی است که کردید. آقای هاشمی اینجوری نبود که حلقه وصل باشه، این نبود. شما خودتونم می آمدید، منم به شما وقت می دادم، الانم بخواید می آید، ولی آن بخشی از جریان اصلاحات که در فتنه راه خودش رو از دشمن جدا نکرد، به خصوص آن زمانی که بسیجی ها به شهادت رسیدن در فتنه، اینها دیگه نمیتونن برگردن به نظام. خیلی اصرار میکنه اسحاق جهانگیری که بابت این بحث آشتی ملی که اخیراً اینها دوباره برای چندمین بار استارتشو زدن، اصرار میکنه که وقت بدید با آقای خاتمی بیاد خدمت شما، میخواد شما رو زیارت کنه. آقا میفرمونه خیر. ایشون هم از جمله اون افراد است که بعد از فتنه راه خود رو جدا نکرد و مطلقاً ایشون دیگه نمیتونه برگرده.
مهدی مهدوی آزاد این سخنرانی آقای کریمی قدوسی را نشانه‌ای از لایه‌های زیرین امنیتی کشور می‌داند.
این سخنرانی آقای کریمی قدوسی یک آینه تمام قد از گفتمان امنیتی اطلاعات سپاه است. تصویری که اتاقهای فکر سپاه از تحولات درونی و پیرامونی جمهوری اسلامی میسازن قرائت امنیتی ترین و تندروترین لایه‌های نظامی امنیتی کشور. به گمانم اخباری که امیده در مرحله دوم اهمیت هست. مرحله اول اهمیت نوع گفتمان و نوع نگاه این جریان به شدت تندرو به تحولات هست و اثبات این نکته که در صورت حاکم شدن این جریان بر کشور چه خطرات بزرگی هم ایران و هم منطقه رو تهدید میکنه.
جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس در بخش دیگری از سخنرانی خود گفته رهبر جمهوری اسلامی سالها بود که اکبر هاشمی رفسنجانی را همرزم خود نمیدانست و تنها با او به عنوان همکار نگاه میکرد. صدای کریمی قدوسی.
حضرت آیت الله علم الهدا به بنده پیغام دادن با آقای کریمی بگید با عده‌ای از نمایندگان بیان پیش من. رفتیم پیش ایشان تا نشستیم ایشان فرمودند من خدمت مقام معظم رهبری در مشهد رسیدم. عرض کردم در یک سخنرانی نسبت به آقای هاشمی این نقد رو من کردم. نقدم هم این بود آقای هاشمی این نامه سرگشاده بر چه اساسی چه مبنایی به ولی امر مسلمین اون هم توسط شما نوشته شد. بعد او زیرم که شما نوشتید همسنگر دیروز و امروز. این چه دوست و همسنگری است که به همسنگر و رفیقش اینجوری نامه می‌نویسه؟ آقای علم‌الهدا فرمود تا این رو من عرض کردم آقا فرمودن آقای علم‌الهدا این چه حرفی بوده رفتی به مردم گفتی؟ آقای هاشمی دیروز شاید امروز دیگر همسنگر من نیست. تو پیام تسلیت آقا هم بالا همین اومد همسنگر دیروز همکار بعد از انقلاب.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آرمان درباره این بخش از صحبت‌های آقای کریمی قدوسی میگوید
هاشمی رفسنجانی نه فقط مخزن ناگفته‌ها و اخبار محرمانه نظام که جعب سیاه تمام تحولات 14 اخیر بود. مسئله فقط نحوه انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری یا مثلا اعدام‌های دهه 60 نیست. سوالات بی‌پاسخ بسیاری وجود دارند. کانون عملیات‌های تروریستی ایران در خارج کشور که سال 67 منجر به استعفای اعتراضی میرحسین موسوی شد کجاست؟ ترورهای خارج کشور که بارها خود آقای هاشمی اونها اعلام براءت کرد با حمایت چه کسی انجام می‌شد؟ جنگ ایران و عراق، عمق فعالیت‌های برون مرزی سپاه، فعالیت‌های اقتصادی چهره‌های شاخص، ده‌ها موضوع دیگه که افشاگری در مورد هر کدامش بالقوه نظام رو با بحران جدی مواجه خواهد کرد. بنابراین آیت الله خامنه‌ای حق داره که از این مسئله نگران باشه و تردیدی نیست حداقل یکی از سپرهای حفاظتی هاشمی یکی از دلایلی که باعث شد او به سرنوشت بنی صدر مرحوم منتظری میرحسین مهدی کروبی دوچار نشه همین دانسته‌ها و اسناد فوق محرمانه او بود.
آقای کریمی قدوسی در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد آیت الله خامنه ای تا کنون 3 بار مانع سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه به عربستان برای دیدار با مقام های این کشور شده. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین برخی از وزرای دولت حسن روحانی همانند محمود واعظی وزیر ارتباطات و محمد جواد ظریف وزیر خارجه را متهم به دیدارهای پنهانی با برخی از نهادهای آمریکایی کرده است. سخنان جواد کریمی قدوسی تا کنون از سوی مقام‌های رسمی ایران تأیید یا تکذیب نشده است.
وعید پوراستاد گزارش می‌داد. در 10 روز اخیر 3 زن در بندرعباس، کرمانشاه و اهواز بازداشت شدند. از هر 3 تن به عنوان فعال مدنی یاد شده اما اطلاعاتی درباره بازداشت آنها، دلیل و مکان بازداشت منتشر نشده است. بیشتر بشنوید در گزارش هانا کاویانی.
بنابر گزارش وبسایت‌های خبری، یکی از افراد بازداشت شده در این روزها فرزانه جلالی است. خانم جلالی که بنابر گزارش‌ها روز 5 اسفند در کرمانشاه بازداشت شده، از دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل است. وبسایت خبری زیتون با انتشار این خبر میگوید فرزانه جلالی پس از دریافت 1 تماس تلفنی از اداره ثبت برای تکمیل مدارکش مراجعه کرده و همانجا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و از مکان بازداشت او هم اطلاعی در دست نیست. گزارش‌های خبری خانم جلالی را از مدافعان حقوق زنان معرفی کرده و می‌گویند او در سال‌های اخیر از جمله کسانی بوده که پیگیر پرونده آتش‌سوزی در مدرسه‌ای در روستای شین‌آباد بود. در آن حادثه چند دانش آموز دچار سوختگی‌های شدید شدند و 2 تن از آنها جان خود را از دست دادند. دیگر نامی که در سری بازداشت‌های این روزها مطرح شده سپیده قولیان است که در اهواز بازداشت شده است. خانم قولیان که کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند 21 ساله است و از کاربران ایرانی فعال در شبکه‌های اجتماعی توییتر بوده، دانشجوی رشته دامپزشکی است. او نیز بنابر گزارش‌ها روز 6 اسفند در منزل پدرش بازداشت شده و از محل نگهداری‌اش هم اطلاعاتی منتشر نشده است. دلیل بازداشت این دانشجو در اهواز نیز منتشر نشده. مطالبی که او در صفحه توییترش به اشتراک گذاشته یا درباره آنها نوشته حول مسائل اجتماعی سیاسی روز است، از حقوق زنان تا مسئله کولبران یا مسائل پیرامون زندانی‌های سیاسی در ایران. پیش از فرزانه جلالی و سپیده قلیان، یک زن پزشک به نام مهناز حقیقی هم در بندرعباس بازداشت شده است. برخی از گزارش‌ها از خانم حقیقی به عنوان فعال مدنی نیز یاد کردند، اما حوزه فعالیت او مشخص نشده است. بنابر گزارش‌ها، مهناز حقیقی روز اول اسفند توسط کسانی که گفته بودند نیاز به پزشک دارند و در منزلش منتظر او شده بودند، بازداشت شده است. در روزهای اخیر، سازمان عفو بین‌الملل از جمله سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر بوده که در گزارش سالانه‌اش از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و از جمله به ادامه سرکوب آزادی بیان و بازداشت روزنامه‌نگاران، هنرمندان، فیلمسازان و فعالان سیاسی و مدنی، حقوق زنان و همچنین روند دادرسی‌ها و شرایط زندان‌ها اشاره کرده است.
هانا کاویان این گزارش می‌داد. و اما فرصتی است تا بشنویم پیام‌های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای خاتمی، اگر واقعا دلتان به ملت میسوخت، به جای بیان کردن آشتی ملی میرفتید کمی عاقلانه فکر میکردید. 38 سال تمام ملت را با شکنجه و اعدام، خیانت و جنایت، دزدی و غارت شماها تحمل کردند و هر وقت نظام و منافعتان را در خطر میبینید دم از آشتی ملی میزنید. این مشکل شما ملایان بیسوادی است که با سیاست غلطتان و با سوزاندن پرچم آمریکا و اسرائیل به بن‌بست خورده اید و کشور را به نابودی کشانده اید. هر وقت تمام زندانیان آزاد شدند و دست از خیانت جنایت برداشتید، آشتی ملی واقعی معنا پیدا خواهد کرد.
جناب آقای روحانی، من از کسانی بودم که 4 سال پیش به شما رأی دادم و به خیلی هم گفتم به شما رأی دادن. الان این پیغام رو شما میدم از طرف تمام کسانی که 4 سال پیش به شما رأی دادن. اگر واقعا دلتون میخواد که امسال هم همه ما به شما رأی بدیم، باید همین کارهایی که همه رو قول دادیم به مردم و هیچ کدوم انجام ندادیم انجام بدیم. 1. آزادی تمام زندانیان سیاسی. 2. کوتاه کردن دست سپاه پاسداران از جان و مال و ناموس مردم. و 3. و از همه مهمتر، رفع مسئله حصر. اگر این 3 تا وعده که گفته بودیم انجام میدین و هیچ کدوم انجام ندادین انجام بدین، مطمئن باشین که همه مردمی که 4 سال پیش به شما رأی دادن به شما رأی میدن. ولی اگه نتونین این کارا رو بکنین، مطمئن باشید هر چقدر هم باز چرب زبونی کنین و حرفای قشنگ قشنگ بزنین و سعی کنین مردم رو به خودتون جلب کنین، دیگه هرگز اونا به شما رأی نخواهند داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. وقوع سیل و رانش زمین در شیلی تا کنون دست کم 3 کشته بر جای گذاشته و به قطع آب آشامیدنی در سانتیاگو، پایتخت این کشور آمریکای جنوبی، منجر شده است.
Tenemos una situación compleja en materia de suministro de agua potable.
ماریانو فرناندز، وزیر کشور شیلی، روز یکشنبه گفت حدود 6 میلیون تن از ساکنان پایتخت با قطع آب روبرو هستند و این قطعی تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. رئیس جمهوری شیلی نیز در توییتر خود نوشته است عملیات امداد و نجات ادامه دارد. بنا به گزارش‌ها، رودخانه‌های شیلی به شدت گلالود هستند و از رستوران‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی خواسته شده است فعالیت خود را متوقف کنند. و اما در عراق، ارتش این کشور روز دوشنبه اعلام کرد در ادامه عملیات بازپسگیری غرب موصل از گروه حکومت اسلامی موفق شده کنترل پل رودخانه دجله در این شهر را به دست بگیرد. ژنرال یحیی رسول، سخنگوی فرماندهی عملیات موصل، به خبرگزاری فرانسه گفت نیروهای واکنش سریع به همراه پلیس ملی موفق شدند با آزادسازی محله جوسق کنترل پل 4 را به دست بگیرند. موصل دومین شهر بزرگ عراق در تابستان 2014 به تصرف گروه داعش درآمد، اما نیروهای عراقی حدود 1 ماه پیش مناطق شرقی این کشور این شهر را بازپس گرفتند. از سوی دیگر، گروه‌های امدادی نسبت به وضعیت مردم در غرب موصل به شدت ابراز نگرانی کردند. در ساعت 18:15 به وقت تهران هستیم. با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید.